رادیو واگن.
اپیزود 8، بلبلان در حالت میوت. سالهای آخره، حال هوای موسیقی وطن از ساز و ضرب عاشقانه به سمتی پیش میره که شور عجیبی در جان جوان ها میندازه. شعرها انقلابی، ریتمها انقلابی و دلایی که به تغییر امید بستن. انقلاب ما تو این اپیزود از رادیو واگن از صداهایی حرف میزنیم که باهاشون بزرگ شدیم، از موسیقی سنتی و گروه‌هایی که بعد از انقلاب شکل گرفتن.
عده از ایران میرن و عده‌ای میمونن. حالا صدایی به گوشمون میرسه که تا حدودی صدای انقلابه، صدای آزادی. هنوز سازها ممنوع تصویر نشدن و فقط یک رسانه دارن، رادیوی جمهوری اسلامی ایران.
راه ما راه ده، راه بهروزیست. اتحاد اتحاد رمز
همه اینا پیشا پیش اعلام میکنیم متاسفیم از این که تو این اپیزود صدای هیچ زنی رو نمیشنوید، چون انقلاب شده.
شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.
نمیتونیم موسیقی سنتی این سالا رو از وقایع سیاسی جدا کنیم. روزایی که بر همه چیز این مردم اثر گذاشته و حالا آوازایی در دستگاه راست پنجگاه و گوشه‌های همایون جایگزین تصنیف‌های عاشقانه ایرج و مرضیه شده. سال 58 و امام تأکید می‌کنه فقط سرودهای ملی، نظامی و انقلابی رو به رسمیت می‌شناسه. موسیقی با حذف صدای زنان و آوازهای غنایی به راهش ادامه میده.
شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه، توفنگم را بده تا ره بجویه،
بعد از شهریور 57 و جمعه سیاه، گروهی به اعتراض راه خودشون را از رادیوی ملی جدا کردند و توی زیرزمین مسکونی محمد رضا لطفی توی خیابون امیرآباد شروع به ساختن و خوندن ترانه هایی کردند که هنوز هم شور انقلابی رو توی دلها برپا میکنه. این زیرزمین پایگاهی شد برای پای گرفتن چاوش. چاوشی که تا 12 آلبوم با قدرت ادامه داد و در نهایت در سال 63 با بالا گرفتن اختلافا بین اعضای گروه از هم پاشید. طولی نمی کشه که مارش جنگ به صدا در میاد و جنگ هم بر صدای خواننده های پس از انقلاب سایه می دازه.
آن زمان که بن هادم، آن زمان بن هادم، سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم از برای آزادی.
دانشمندان معتقدن شخصیت کودک تو سن 2 الی 6 سالگی شکل میگیره. من علاوه بر تایید این گزاره معتقدم نوع موسیقی که خانواده تو دوران کودکی فرزنداشون گوش میکنن تأثیرات شدیدی بر شخصیت کودک میذاره. متاسفانه دانشمندا تو این زمینه کمکاری کردن و هنوز به این نتیجه نرسیدن که شنیدن موسیقی سنتی در سنین کودکی چه تأثیر شگرفی بر افزایش صبر و شکیبایی و سعی صدر اون طفل معصوم میذاره. مثلا خود بنده یادم میاد که تو سنای مختلف پای ضبط بابا میشستم و لااقل 10 الی 15 دقیقه منتظر بودم تا پیش درآمد، درآمد، گذر از دستگاه فلان به فلان و در نهایت رسیدن به یهاهای استاد رو پشت سر بذاریم و مرد بزرگوار توی نوار بخونه. همین شد که امروز هی میتونم صبر کنم، هی صبر کنم، هی شکیبا باشم تا شاید یه روزی یه جایی دنیا بر وفق مرادم باشه.
شبان آهسته می ناله، شبان آهسته می ناله، مگر دردم نماله، به گوشه
هر که در عالم رسید آواز پنهانه
ماجرای این سنتی ها برای ما کلن با شجریان گره خورده بود، یعنی تا وقتی هم که من بزرگ شده بودم فقط یه ژانر موسیقی میشناختم، اونم شجریان بود. یعنی سراج میشیدم فکر میکردم شجریانه، ناظری میشیدم فکر میکردم شجریانه. بعد بابام برای که تو همون بچگی این روند شجریان پذیری رو تو ما تقویت کنه، از این دستگاه هایی که صدا ضبط میکنن رو فیلم باش گرفته بود. بعد دیگه هیچی دیگه، تمام تولد ما رو شجریان بود، بازی بچگی مون رو شجریان بود، گریه میکردیم شجریان بود، دعوای منو داداشم شجریان بود، مسافرتامون رو شجریان بود. استثنا یکی از این فیلم ها هست که صدای شجریان روش نیستونم، چون پس زمینش تو ضبط صوت خود صدای شجریانه. مادر من اول ازدواجش از خانوادش دور بود، بعد تو این فیلمه ضبط صوته که داره میخونه یهو میرسه به آهنگ یاد ایامی شجریان. مامانم بغض میکنه و شروع میکنه گریه کردن که یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم. بعد که الان 30 سال تقریبا از این ماجرا میگذره، هر بار یاد ایامی رو میشنوه باز دوباره بغض میکنه. از بعد از فوت شجریان هم هی میگه که اگه این مرد نبود من طالق غمباد گرفته بودم.
خب من دانشجوی رشته عکاسی ام و ما یک ترمی کارگاه عکاسی آزاد داشتیم. موضوعی که من کار کرده بودم اقتباسی بود از داستان آدم و حوا، اما به جای حوا با یک آدم دیگه بود و توی این داستان من دوتا آدم داشتم. بالاخره من این مجموعه رو توی کلاس ارائه دادم و انتقادات خیلی شدیدی گرفتم. چند نفر از کلاس بیرون رفتن، چند نفر با من درگیر لفظی شد. کلاس ما تموم شد، سوار ماشین شدیم تا راه بیفتیم بیایم سمت ده. یه غمگینی عجیبی با من بود. میانه های جاده هراز بود، آهنگ بیداد شجریان شروع شد. بیداد شجریان منو به گریه واداشت، حالمو به هکر کشون. از اون به بعد هر بار، هر روز، هر لحظه توی عمرم که این بیداد رو پخش میکنم، همون بغض، همون گریه سراغ من میاد.
داشتم لیست آهنگامو مرتب میکردم، همه جور آهنگی تو لیستم دارم. پسرام هم داشتن تو اتاقشون بازی میکردن و همجور که همجور لیستم رو داشتم چک میکردم، آهنگ ابر میبارد همایون شجریان نوبتش رسید. یه چند ثانیه که از خوندن همایون گذشت، محمد حسام پسرم در اون موقع حدود 10-12 سالش بود، سراسیمه اومد گفتش که مامان این صدای کیه؟ این چقدر خوب میخونه، چقدر خواننده است. محو بازی بود ولی تا این صدا رو شنید چنان توجهش رو جلب کرد و چنان به سمت منبع صدا اومد. و جالب اینه که در جا تشخیص داد که این خواننده است، این عجب صدایی داره.
خب توی دوران کودکی من در واقع آهنگ ها به دو دسته مهم این که غنا دارن یا ندارن تقسیم می شد و طبیعتا آهنگ های شاد عموما یا غنا داشتن یا در شبهه غنا بودن، چون که خب خانواده مذهبی بود و فضای تحصیل و زندگیم هم مذهبی بود و این نکته بودش که روی آهنگ هایی که می شنیدم تأثیر می داشت. آهنگ هایی هم که غنا نداشتن طبیعتا آهنگ های غمگین بودن یا آهنگ های سنتی و جدی. به همین خاطر ذائقه موسیقی کودکی من رو بیشتر آهنگ های مثلا افتخاری مثل یاد استاد یا آهنگ های شجریان یا شهرام ناظری، حالا گاهی اوقات هم محتوا تشکیل میداد.
صبحایی که بیدار می شدیم صبحونه بخوریم و بریم مدرسه، احتمالاً آهنگ ای سرای امید شجریان از تلویزیون پخش می شده و ما می شنویدیم. چون من هر وقت این آهنگو می شنوم، حتی همین حالا هم فکر می کنم که باید صبح زود بیدار بشم و آماده شم برم مدرسه، برم سر کار. بالاخره باید صبح زود بیدار شم و بلند شم یه کاری کنم.
شجریان برای من یعنی اون کاست سونی با برچسب آبی که بابا با خط قشنگش روش نوشته بود پیام نسیم شجریان که بعد از ظهرهای پاییز از ضبط دو کاسته پاناسونیکمون تو خونه محقر پخش میشد و صداش از دیوارهای خشتی عبور میکرد و به درخت آلویه وسط حیاط میرسید، درختی که یکی از شاخهای کهنش یه تابی آویزون بود که با هر تکون خوردنش چند تا برگ زرد جدا میشدن و روی آوازها و تهدیداش میرقصیدن و به زمین میرسیدن. شجریان برای من یعنی انتهای نوستالژی، یعنی کودشی.
یادم بچه که بودم بابام علاقه خیلی شدیدی به موسیقی سنتی داشتن، سبک شجریان و شهرام ناظری و اینا رو خیلی دوست داشتن، مخصوصا که به شجریان دیگه معروف بودن از پس علاقه‌شون زیاد بود. و همچه مسافر هست که میرفتم بین من و بابام در بابا چون موقع تو بچه که در اصلاد من خیلی جز حالا بعضی از آهنگای شجریان مثل مرغ سر، ناله سر کن و بوی باران و اینا که خیلی دوست داشتم و خیلی علاقه به این سبک از موسیقی مخصوصا تو مواقعی که دیگه خیلی سنتی میشد نداشتم، به خاطر همیشه این دعوا رو با هم دیگه تو ماشین داشتم و من دیگه تایم خواب ما زمانی انتخاب میکنم که بابا یه آهنگ هم بذاشتن، در واقع نقشه لالایی برم داشت و ولی همیشه چون انگار با این آهنگ ها ما بزرگ شدم، حتی اگه بچگی من خیلی علاقه به بعضی از آهنگاش نداشتم ولی وقتی که الان هم گوش میدم همیشه یه حس خاصی انگار یه حس نوستالژیک و یه حس خیلی عالی برم ایجاد میکنه.
من اولین خواننده‌ای که شخصا انتخابش کردم که خوشم بیاد ازش شهرام ناظری بودش، اونم به خاطر اینکه یه پسره توی کلاسمون از شهرام ناظری خوشش میمد، به من کاستش رو یکی دو روز قرض داد که گوش کنم، چون تحت تاثیر پسرم بودم به خاطر اینکه پسره جون من نجات داده بود توی یه حادثه‌ای، بعد حس میکردم خب اون از یه همچین چیزی خوشش میاد پس باید چیز خوبی باشه، همونجوری منم خوشم اومد، منتها چون بعد نوار رو پس می‌دادم بعدش مجبور شدم خودم رو خیلی تحت فشار بذارم که بتونم پول جور کنم که کاستش رو بخرم.
این که آدم ادعا کنه به صدای محمدرضا شجریان و شهرام ناظری و اینها بزرگ شده تو این دور زمونه یه پوز روشنفکریه، ولی وقتی کوچیکتری و دلت همش رقص و ساز آواز میخواد یکم دیگه برات عذاب آور میشه. تصور کنی صبح جمعه است و پدر شما داره با صبح ساقیا شنا میره و شما دست و پاش وول میخوری و باید کنارش ورزش کنی، یا مثلا دراز نشست میره و شما باید حرکاتش رو تقلید کنی و حالا چطوری میتونی خودتو با این ریتم آهنگ هماهنگ کنی؟ این خودش یک داستانه.
صبح است ساقیا، صبح است ساقیا، ندهی پر شراب کن.
داستان من و شجریان اولین بارهایی که صداش شنیدم برمیگرده به یه مسافرتی که داشتیم با ماشین پدرم میرفتیم به شهری، یادم نیست کجا بود، بابا که آدم مذهبی هم بود یه کاستی داشت که صدای شجریان بود با دکنمه شاملو از اشعار خیام، کل طول سفر ما اون رو گوش دادیم، انگار تا اونجایی که یادم میاد اولین باری بود که صدای شجریان رو میشنیدم. هم با شجریان و هم با ناظری ارتباط برقرار نمی کردم، فکر می کردم که انتخاب های پدرمه و چون اون سالها قرار بر این بود که مخالف انتخاب های پدرم باشم شجریان و ناظری هم گوش نمی دادم، تا اینکه یه دوست عزیزی به جای هزینه یکی از کارهایی که براش کرده بودم برای من فول آلبوم شجریان رو آورد و روی هودن فیلم کنم 10 تا CD بود، اینها رو با بیمیلی ریختم روی سیستمم و دقل 2 سالی روی اون سیستم بود و یک شب توی تهران از سر دلتنگی رفتم اون آلبوم رو پلی کردم و گذاشتم پخش شد. از اون به بعد دوباره شجریان شد مونس من و دوباره شروع کردم به گوش دادن.
خب آشنایی با موسیقی سنتی و مواجه شدن با اتفاقات این چنینی، اتفاقات صوتی این چنینی برای من خیلی ارادی نبود، یعنی خودم انتخاب نکردم، به واسطه که تو خانواده‌ای بودم که خیلی علاقه‌مند بودن، سرخاله هام که تأثیر زیادی توی این زمینه روی من داشتن دائما گوش می‌کردن، اومدم این آلبوم‌ها رو از اینا گرفتم و اون تصنیف‌هاش رو فقط روی کاست ضبط کردم، یعنی آوازا رو دیگه ضبط نکردم. من یه کاست داشتم که تعداد زیادی تصنیف ازش تو دو طرفش از شجریان بود، و مثلا دیگه آوازا رو دیگه ضبط نمی‌کردم چون اونقدر برام جذابیت نداشت. ولی خب اینا توی ذهن من رفته بود دیگه، یعنی اون تصنیف میگم محبوب و جذاب آسمان عشق. چنان مستم چنان مستم چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم برون جستم من امشب. و همینطور تصنیف های دیگه دائما دیگه توی اون سنهای مثلا اوایل نوجوانی همش ورد زبون من بود. اگر اشتباه نکنم کنسرت کامکارها که یک من VHS اینو انقدر گذاشته بودم، تصویری این رو انقدر دیده بودم که دیگه این کیفیت این فایل فیلم VHS از دست رفته بود، انقدر برام جذاب و هیجان انگیز بود. و اتفاق خیلی جالب دیگه که دارم توی کنسرت هم نوا با من بود سال 82، اون در واقع کرده بیات و نوا کرده بیات و در واقع راست پنجگاهی که توی اون کنسرت اجرا شد توی اون حال و هوا، چون تأثیر عمیقی که روی احساسات تماشاچی ها و همینطور گروه اجرا کننده و خواننده وجود داشت فوق‌العاده بود، یه جو بی نظیر بود. اون خاطره که من از اون روز دارم و خیلی برام عجیب بود این بود که یه عده بیرون سالن وایستاده بودن و بلیت گیرشون نیومده بود و حاضر بودن که پول بدن و یک مبلغی رو که یادم نمیاد اون موقع بلیت چقدر بود، مثلا 20,000 تومان 30-40 تومان بود اگر اشتباه نکنم که با تو بازار سیار خیلی مبلغ بالاتر رسیده بود، حاضر بودن مثلا یه مبلغ پول بلیت رو بدن و بیرون سالن وایستن و فقط همون لحظه موسیقی رو از طریق تلفن همراه بشنون.
بیشتر من موسیقی سنتی رو از طریق رادیو میشنیدم، خودم آدمی هستم که رادیو گوش میدم حتی الان. و تو اون دوره من بیشتر شهرام ناظری رو دوست داشتم و مقداری هم شجریان گوش میدادم. یادم تو رادیو یه کاری به اسم گلپونه ها میذاشتن که من خواننده‌شون نمیشناختم اون دوره و خب خیلی وقتا معرفی میکنن که فلان قطعه از فلان خواننده و من دوست داشتم، من این تصنیف رو خیلی دوست داشتم وقتی خون نمیشد، ولی پیگیر نبودم، یعنی اونجوری نبودم که برم بخوام دانلودش کنم یا ببینم که خواننده کی بود. گذشت تا زلزله بم شد، بعد مثلا یه قسمتش که خیلی سر صدا کرد توی دنیای هنر و موسیقی این بود که ایرج بسامی تو اون برهه توی بم بودش و فوت کرده بود. بعد رادیو شروع کرد هی پشت سر هم کارهای ایرج بسامی گذاشتن، من متوجه شدم که خب این آهنگی که من خیلی دوست داشتم از کسی بود به اسم ایرج بسامی. بعد از فوتش در واقع گلپونه ها بیشترین ترکی بود که از ایرج بسامی کلا تو ایران پخش شد.
گلپونه های وحشی دشت امیدم وقت سهر شد خاموشی شب رفت و فردا
دیوانه آزرده جانه.
گلگونای وحشی دشت امیدم وقت زر
های زیادی توی دنیای موسیقی کنار هم بودن، اوج گرفتن و بعد از مدتی به دلیل اختلاف از هم جدا شدن، اما کامکارا همچنان برقرارن. گروهی با پیوندهای خانوادگی و ریشه در فرهنگ کردستان که با اتحاد ادامه دادن و تو سالهای ابتدایی انقلاب نقش مهمی توی شکل گیری موسیقی سنتی داشتن. شروع دهه 60 دوران پیوند طلایی شجریان و مشکاتیان بود، همون سالایی که سختگیری ها بیشتر شده و کلاس های موسیقی رو میبندن و حمل ساز جرمه. اما با این حال بهترین های موسیقی سنتی به هم رسیدن. گروه تشکیل دادن و صدایی که میشنویم صدای گروهی از عشاق موسیقیه. شجریان، لطفی، ناظری، مشکاتیان، سایه، صدیق تعریف و بعدترها علیزاده و کلهر و چندین اسطوره دیگه. توی همین روزا گنجینه ای ناتمام از موسیقی سنتی شکل میگیره که چندین نسل بعد میگن خوش به حال مردمی که توی این دوره زندگی کردن.
غروبای جمعه همیشه غم انگیزه، اما تا زمانی که تصنیف آتش در نیستان و میکس شده با تصاویری از نیهای سوخته با صدای شهرام ناظری ندیده و نشنیده باشید، نمیتونید در مورد اوج غم آخرین روز هفته چیزی بگید.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ جور نشکی که بر جانی فتاد، سوخ جور نشکی که بر جانی فتاد.
نام و صدای شهرام ناظری در کنار اشعار مولانا و آهنگسازی جلال ذوالفنون یکی از پرتکرارترین آواهای دهه 60 و 70 بود. صدایی که یک ماه در سال و با رسیدن ماه ذی‌الحجه مدام از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تکرار می شد.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند،
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند.
پیوند مردم و موسیقی سنتی بیشتر از اون که وابسته به کاست و ضبط باشه به تلویزیون وابسته بود. به پخش ربنای شجریان قبل از افطار و کاروان شهید ناظری و نوای غم‌انگیز نینوای علیزاده به وقت عزا و برنامه‌های فرهنگی شبکه 4 که مخاطبای خاص خودش رو داشت.
سلام آقای شجریان. یادم سر مراسم تدفین مرحوم استاد همایون خرم پشت میکروفون گفتید این زندگی دیگه بدون این اساتید و بزرگان هیچ لطفی نداره. ولی نمیدونستید یک روز هم قرار شما تنهامون بذارید و یک ملت رو داغدار کنید. بله آقای شجریان، این زندگی دیگه بدون شما بزرگان هیچ لطفی نداره. آقای شجریان، این که من به موسیقی سنتی علاقه من هستم و هم ساز میزنم و هم آواز میخونم فقط و فقط مدیون خود شما هستم. اولین باری که با موسیقی سنتی آشنا شدم زمانی بود که کنسرت هم نوا با بم رو اجرا کردید. خب من اون موقع یک نوجوان 13-14 ساله بودم و درکی از موسیقی سنتی نداشتم، ولی به خاطر صدایی که خدا به هم هدیه داده بود در مسیر دیگه ای ازش استفاده می کردم. اون روزا وقتی که برای اولین بار کنسرت هم نوا با بم رو دیدم طوری من رو تحت تأثیر خودش قرار داد که همش می گفتم ای کاش منم توی اون کنسرت می بودم و لذت رو به معنای واقعی کلمه لمس می کردم. اما هرچی بزرگتر شدم تا همین الانی که دارم اینها رو براتون می نویسم این موضوع تبدیل به یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیم شده. شما باعث شدید من از موسیقی و از زندگی جور دیگه‌ای لذت ببرم و صدای شما همیشه در بک‌گراند زندگیم در حال اجرا باشه. و حالا منو ببخشید که مرگتون داره برام عادی میشه. اون روز من وسط یک جشن تولد بودم و در حال رقصیدن، سرخوش و فارغ از دنیا. وقتی یک خبر رو شنیدم بی اختیار همه چیز رو رها کردم و رفتم یک گوشه نشستم و زار زدم. خیلی وقت بود که خودم رو برای رفتنتون آماده کرده بودم، ولی فهمیدم نه، این مدت فقط خودم رو زده بودم به اون را. به خودم قول داده بودم هر کجای این مملکت که خاکتون کنند خودم رو میرسونم، ولی نشد، نتونستم، نرسیدم و شرمنده خودم هستم. آقای شجریان، شما به من یک کنسرت هم نوا با بم دیگر بدهکارید و من به شما یک آواز شوشتری که بگم
جز این قدر توان گفت در جمال تو ای جز این قدر نتوان گفت در جمال تو ای عزیز دل که مهربان چه مجلس است که زود بشیر بود مگر شوره که پیر گشت و تغییر در او نمی آید. که پیر گشت و تغییر در او نمی
قرار بود این اپیزود رو به تولد استاد برسونیم. قرار بود خدا رو شکر کنیم که سایه شجریان بر سر موسیقی سنتی این مملکته. اما همه چیز به هم ریخت و بالاخره شایعه‌ای که نمیخواستیم باور کنیم به واقعیت پیوست. راستشو بخواید خودمونم خیلی سر کیف نبودیم. هر دوتامون کرونا گرفتیم و خوب شدیم و بعد از چند ماه تکونی به خودمون دادیم. این روزا به سختی دلخوشیامونو ادامه میدیم. این روزا به سختی ادامه میدیم. اما همین که میدونیم شما هستید و صدامون رو میشنوید بزرگترین دلخوشی ماست. از همراهیتون ممنونیم. رادیو واگن رو از غرب تهران شنیدید. ما از صداهایی حرف میزنیم که باهاشون بزرگ شدیم. اگه احساس میکنید جای خاطرات شما توی این رادیو خالیه با ما در ارتباط باشید. اپیزود بعدی ما با موضوع سرودهای انقلابی و دهه فجره. منتظر پیام‌هاتون هستیم.
رادیو واگن رو میتونید از کست باکس، ناملیک، سانکلود، کانال تلگرام و بقیه اپ‌های پادگیر بشنوید. این اپیزود تقدیم میشه به همایون شجریان برای اینکه با متانت و صبوری توضیح داد چرا تهران نه.